اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعليا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. به توفیق خداوند در شب‌های گذشته موفق شدیم که مباحثی رو پیرامون فواید وجودی حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا داشته باشیم. فواید وجودی ایشون رو میشه به دو دسته ممتاز از هم تقسیم کرد. اول فواید وجودی ایشان برای خودشون و دوم فواید وجودی ایشان برای ما. در قسمت فواید وجودی ایشان برای خودشون خیلی جای بحث باز هم داشت، اما چون سوژه هاش رو تقریبا در شبهای گذشته گفتیم که اصلش برمیگشت به بندگی خدا و خودشون بنده خدا هستند و محقق بندگی و تحقق بخش عبودیت و عبادت هستند، اینا رو اشاراتی کردیم دیگه، روش پافشاری زیادی نمی کنیم. اگر چه جای بحث های بیشتری داره، منتها بحثش دیگه مستقیما مربوط به امام زمان نمیشه، بلکه مربوط میشه به معنای بندگی و تأثیری که سیر و سلوک در مدارج بندگی برای انسان میگذاره. البته خود این بحث هم بحث جالبی است، ولی چون ما تصمیم گرفتیم که در این 7-8 شبی که انشاءالله موفق هستیم راجع به امام زمان علیه السلام صحبت بکنیم، اون بحث رو جای ادامه نداره. قسمت دوم از فواید، فواید وجودی امام عصر علیه السلام هست برای ما. فواید وجودی امام عصر برای ما باز دو قسمت تقسیم میشه، اول فواید تکوینی و دوم فواید تشریعی. فواید تکوینی و فواید تشریعی. فواید تکوینی یعنی این که بهره های استفاده ما در نظام خلقت و آفرینش از وجود ایشان. فواید تشریعی یعنی مربوط به نظام خلقت نمیشه، مربوط به افعال و اعمال و کردار خود ما میشه با ایشان. روابط قراردادی ما، ظاهری دنیایی ما، افعال و اعمال مادی و معنوی ما میشه با ایشان. مثلا اگر بخوام برای تکوینی و تشریعی مثال بزنم اینجوریست: شما یه سری افعال تکوینی دارید، یعنی که کارهایی دارید که با نظام آفرینش شما برخورد میکنه. مثل این مونه که شما وقتی میخواهید نگاه کنید حتما باید پلکهای چشمتون رو باز نگه دارید. شما بخواهید سخن بگویید حتما احتیاج به هوا داره که تنفس بشه و سخن بگویید. اینا رو میگن افعال تکوینی که در هستی سخن گفتن یا نگاه کردن یا حرکت یه سری کارهای تکوینی داره. کارهای تشریعی اینه که اصل سخن گفتن، شما میخواهید سخن میگید، نمیخواهید نمیگید، بخواهید چشمتون رو باز میکنید، نخواهید باز نمیکنید. اصل چشم باز کردن و باز نکردن تشریعیست، قراردادیست، خواستن، اختیاریست. ولی وقتی که خواستید چشمتون رو باز کنید یه سری عملیات فیزیک و شیمیایی انجام میشه در کار ابصار و نگاه، اونا تکوینیست. موقعی که ما میخواییم سخن بگیم اصل سخن گفتن و نگفتن تشریعیست، ولی موقعی که میخواییم سخن بگیم حتما باید دم و بازدم داشته باشیم، اینا دیگه تکوینیست. فرق بین تشریع و تکوین. فواید وجودی امام عصر علیه السلام یا فواید تکوینی و یا فواید تشریعی. یه سری بحثای سنگینی رو ما در گذشته کردیم، اونا رو اشاره نمی کنیم، تکرار هم نمی کنیم. هر کی میخواد بایستی که درگردیم به گذشته، از بحثای گذشته به اصطلاح بازگو کنیم و استفاده کنیم. فایده تکوینی که امشب ما میخواییم بگیم چیزیست که غیر از اونهاییست که گفتیم در گذشته. در گذشته ما موقعیت وجودی امام عصر و ارواح نافدا را در آفرینش و خلقت بیان کردیم که موقعیت امام و انسان کامل و حجت در آفرینش کجاست، اینا رو گفتیم. اما امشب میخوام فایده تکوینی امام عصر علیه السلام بگیم. امام زمان علیه السلام از نظر هستی برای عالم چه فایده داره؟ یه آیه هست، آیه کریمی است در سوره مبارکه انفال آیه 33 که در این آیه دو تا مسئله بسیار مهم مطرح شده. البته آیه خطاب به پیغمبر اکرم و راجع به وجود پیغمبره، اما ما میدونیم که ملاک‌های وجود پیغمبر اکرم در ائمه طاهرین هم وجود داره. یه دونه صلوات منو بخون. این ادامه بر ترک نماز شب خیلی آدم تشنه میکنه، نه تنها خود ترک نماز شب آدم تشنه میکنه، ادامه بر ترکش هم همینجوری ادامه بر تشنه میدن. آیه 33 اینجوری است: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیغمبر، تا تو مردم هستی خدا ما را عذاب میکنه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پیغمبر، اگر اینا استغفار بکنن خدا ما را عذاب میکنه. یعنی دو عامل مهم برای عذاب نشدن مردم در اینجا مطرح شده، یکی بودن پیغمبر در میان اینها و یکی هم استغفار. این دو مسئله از امتیازات امت مرحوم است. امتهای ثابت هیچ کدوم از این دو امتیاز را به این صورت نداشتن، هیچ کدوم. امت مرحومه یعنی امت اسلام. امت اسلام امت مرحوم شدن به خاطر اینکه این سعادت و فیض رو داشتن، اینا دیگه دست ما نبوده، اختیار ما نبوده، تفضل خدا بوده که امت پیغمبر قرار گرفتن. یه سری امتیازات فوق العاده ما مربوط هست به اینکه امت پیغمبر اکرم هستیم، یه سری امتیازات ما مربوط میشه به اینکه شیعه هستیم و در دامن اهل بیت بزرگ شدیم و میشیم، یه سری امتیازات ما مربوط به خانواده های ماست. همه اینها تفضل خداست، همه اینها لطف خداست، همه اینها خیلی ما باید شکر کنیم خدا را. در دعا هم اتفاقا این تشکر و سپاس از خدا داره که خدا را الحمدلله که من پدر خوب، مادر خوب، برادر خوب، جامعه خوب، معلم خوب، اینا خیلی امتیازات است که خدا لطف میکنه. شما الان خودتون رو در نظر بگیرید، خیلی از شما ما هم داشتیم در طول تاریخ از نفراد. من یه جوانی بود، شاید بود حدود 20 سال پیش، در دوره جوانی جلسه داشتم، درسی داشتم، درس اصول اعتقادات. در اون جلسه جوانی شرکت میکرد حدود 3 سال، حالا نمیدونم کجاست، حدود 3 سال، عصرهای جمعه، 3 سال عصرهای جمعه. میگفت همیشه وقتی عصر جمعه میخوام بیام جلسه تو، پدر مادرم میپرسن کجا میری، میگم میرم سینما. و چون میگم میرم سینما خوشحال هستم، اجازه میدم. اگر بگم میرم پیش یک طلبه به روحانی جلسه مذهبی میرم، اجازه میدم. این خیلی فرق میکنه با این خانواده هایی که افتخار میکنه اگر شما بگید من میرم یک جلسه مذهبی، یک جلسه تفسیر، یک جلسه روزه، یک جلسه. خیلی فرق خیلی فرق میکنه که شما یه جلسه مذهبی بیایید، برگردید، پدر و مادر شما دعا کنن، های خدا خیرت بده، خیلی خوشحالن، یا اینکه برگردن میگه تا هم فنانتیک شدی، استاتیک شدی، این چه مذهبی بوده، بازم میگید اسلام، بازم نماز میکنی، همزم نماز میکنی. خیلی فرق میکنه. لذا خیلی ما نعمتهایی داریم. یکی از نعمت‌های بزرگی که داریم ما امت مرحومه اینه که امت مرحومه شدیم، یعنی مورد رحمت. این فضیلت امت مرحومه به خاطر این است که پیغمبر ما بزرگترین آینه رحمت نمای خداست، بزرگترین آینه رحمت نمای خداست. اینجا بذارید یه بحث توحیدی کوچولو عرض کنم، چون از خصوصیات ما اینه که مجلس وقتی خلوت‌تر باشه آدم شروع باشه خیلی بیشتر خوشش میاد، خدا توش کمتره ولی بیشتر آدم خوشش میاد، ولی مجلس که خلوت‌تره بهتر بحث میشه، آدم یک نواختر میتونه صحبتاشو مطرح کنه. این عبارت رو تو توی دعاها و مناجات ها دیدید، یا من سبق رحمت رو غضبه، یا من سبق رحمت رو غضبه، ای خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت داره، یعنی غضب خدا هم از صفات خداست، رحمت خدا هم از صفات خداست، اما رحمتش بر غضبش سبقت داره و بیشتره. یا من سبقت رحمت او غضبه، ای کسی که رحمت او بر غضبش سبقت گرفته. مال اینی که دریای رحمت خدا بر دریای غضبش فراگیره. غضب خدا عالم را نمیگیره، این بحث توحیدی است، اما رحمت خدا عالمگیره. آخه بعضی از صفات خدا عالمگیره ولی بعضی از صفات خدا عالمگیر نیست. مثلا صفت رب خدا عالمگیره، یعنی شعاع ربوبیت تا هر کجا که شما برید جریان داره، یعنی شما در دل یک کرم خاکی هم برید میبینید که در دل کرم خاکی خدا ربوبیت میکنه، اما غفاریت خدا در دل کرم خاکی نیست. غفاریت خدا مربوط میشه به جهنم و اهل عصیان. پس همه صفات خدا و همه اسماء خدا همه جا نفوذ نداره. اسم رحیم خدا، رحمان خدا، رحمان خدا، رحمت عامه خدا در همه جا سبقت داره، بر همه جا شامل میشه. یا من سبقت رحمت رو غضبه، پیغمبر ما آینه رحمت نمای این رحمت رحمانی است. باز اینجا یه بحث کوچولو دیگه مطرح کنم. از این بحث عرش من خیلی خوشم میاد. در قرآن کریم داره که الرحمنو علی العرش استوا، الرحمنو علی العرش استوا. شما آیات رو نگاه کنید ببینید یه جا پیدا میکنید گفته باشه الرحمنو علی العرش استوا؟ نه، دو تا تعبیر دارید در قرآن، الله علی العرش استوا، الرحمنو علی العرش استوا. یعنی موقعی که صحبت عرش میشه و استیلای بر عرش میشه، خواهش میکنم مباحث رو خوب تحلیل بدید. موقعی که صحبت عرش میشه و استقرار بر عرش میشه، یا رحمان مطرحه یا الله مطرحه. و اینو خدمتتون عرض بکنم که بعد از اسم الله عمومی‌ترین اسم رحمانه، لذا در بسم الله بعد از الله رحمان آمده، بعد رحیم آمده. یعنی میخوام وسعت اینا رو درجه بندی بکنیم، رحمان خیلی وسیع، الله خیلی وسیعه، رحمان یه حتی کوچکتر از اونه، رحیم خیلی کوچکتر از اونه. لذا بسم الله الرحمن الرحیم به ترتیب منطقی است، اول خیلی وسیع، بعد یه خود کوچکتر، بعد یه خود کوچکتر. خب هر جا صحبت عرش شده یا الله یا رحمان، الرحمن علی العرش استوا، الله علی العرش استوا. عرش چیه؟ قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب پیغمبر عرش. کی بر عرش استقرار و استیلا پیدا کرده؟ الرحمن یا الله که توش رحمان داره. پس بر عرش چی استقرار پیدا کرده؟ خوب جایگزین شده، جا گرفته در عرش. کدوم اسم خدا؟ رحمان، که رحمت عمومیه است. بزرگترین عرش خدا کیست؟ قلب پیغمبر. روایت داریم برگرد ما امت مرحومه هستیم، یعنی مورد رحمت هستیم. امت مرحومه هستیم به دلیل اینکه پیغمبر ما آینه رحمت نمای خداست. چرا آینه رحمت نمای خداست؟ برای اینکه عرش خداست و بر عرش رحمان استقرار داره و استیلا داره و جا گرفته، یعنی محل سکونت رحمت رحمانیه خدا که بی نهایت عرشه رو از استقرار. استقرار همچین، یعنی این میزبان استقرار داره چون سنگینه دیگه، تکون نمیخوره، تزلزل نداره. اما لیوان روی میز استقرار نداره چون کوچیکه، تکون میخوره، تزلزل داره. رحمت رحمانیه خدا بر عرش استقرار داره، همچین جایگزین شده، سکونت پیدا کرده، اونجا آرامش یافته، یعنی اونجا جاشه. در لذا پیغمبر بزرگترین آینه رحمت نمای خدا و ما ارسلنا که الا رحمتا للناس. نه مستان میگن میدونم آیا و ما ارسلنا که الا رحمتا للناس. نه و ما ارسلنا که الا رحمتا للسماوات و الارضین. بازم نه. پس چی؟ للعالمین. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، یعنی برای مردم رحمت نیستی، برای آسمان زمین رحمت نیستی، برای عالمین مطرحی. همه لغویون و مفسرین گفتن منظور از عالمین ماسب الله، یعنی پیغمبر تو شعاع رحمت رحمانیه هستی برای ماسب الله. بازم بحثای جالبتر داره، زیباتر داره، دقیقتر داره، ولی من ادامه نمیدم، میترسم که خسته بشید از شب 24 دیگه، همه خسته هم برای اینکه الیه ها کمخوابی و بیخوابی دارن. خب پس ما امت مرحومه هستیم. امت مرحومه هستیم چون پیغمبر اکرم پیغمبر ماست، بالا سر ماست. خاصیت امت مرحومه دو چیزه، این دو چیزی که در این آیه 33 سوره انفال مطرح شده. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیغمبر تا تو توی مردم هستی خدا مردم عذاب نمی کنه. کدوم عذاب؟ عذاب عمومی. منظور از این عذاب عذاب عمومی است. بله یه نفر ممکنه عذاب بشه، یه نفر، دو نفر، یه خانواده، ولی عذاب عمومی که بیاد یه امت رو ببره نیست. در امت مرحومه نیست، در امت سابق بوده، در امت نوح بوده، ابراهیم بوده، موسی بوده، عیسی بوده، یونس بوده، نمیدونم صالح بوده، لوط بوده، ولی در امت مرحومه نیست. این مسئله خداوند لطف کرده در امت پیغمبر نیست. خیلی پیغمبر را اذیت کرد، خیلی اولاد پیغمبر را اذیت کرد، خیلی فجایع را مرتکب شدن، ولی به احترام پیغمبر خداوند تکوینا عذاب عمومی را از امت اسلام برداشته. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این نکته اول در امت محمد. نکته دوم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا امت را عذاب نمی کنه در حالت که استغفار بکنن. استغفار در امتهای سابق هم بوده، توبه در امتهای سابق هم مطرح بوده، ولی این دامنه وسیع توبه که در اسلام مطرحه در امتهای سابق مطرح نبود. لذا بسیاری از امتهای سابق فرصت توبه پیدا نکردن، عذاب شدن همشون. توبه هم میکردن توبهشون قبول نمیشد دیگه. اما در امت اسلام چی؟ آخرین لحظه، آخرین لحظه، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال، هر وقت، هر چقدر آدم گناه بکنه، ولی در آخرین لحظه مردن توبه کنه، توبه واقعی، یعنی واقعا برگرده به خدا، واقعا نادم بشه از دل، همه گناهانش رو خدا میگه. این مخصوم من در مدر سابق این دامنه، این نطاق توبه نبود. البته اینو شما، همه شما چهره های متدین هستید، خانم هایی هم که در طبقه دیگه تشریف دارن چهره های متدین هستن، میدونن که معنای این نیستش که ما گناه بکنیم. اینم بدونیم تو پرانتز، خیلی از گناهانی هستن که توفیق توبه از آدم میگیره، اینم بدونیم. خیلی از گناهانی هستن که شیبشون تنده، یعنی آدم گناه رو مرتکب بشه سرازیری میره، سرازیری که بره دیگه موفق به توبه نمیشه، اینم هست. ولی اگر کسی توبه بکنه
در هر وقت توبه بکنه قبول میشه.
این آیه میگه و ما قال الله معذبه هم و انتر به هم یستغفره.
خب پس امت مرحومه هستیم ما. امت مرحومه به خاطر دو چیز، یکی که استغفار دامنه بسیار وسیع داره که باید آدم یه شب دو شب الحمدلله خوب در شبهای عیدی راجع به توبه کمی بالاخره صحبت کردیم، تذکر داریم خود شما حال توبه داشتید همین. ولی نکته اول مهمتره، تا مادامی که پیغمبر هست خدا این قوم را این ملت را به عنوان عذاب عمومی عذاب نمی‌کنه. مثلا در قوم یونس و هود و صالح و نمی‌دونم ناقه صالح پی کردن عذاب عمومی، برای نوح امت نوح ایمان نیاوردن اذیت کردن، خب طوفان آمد و همچنین. اما در امت اسلام با امام حسین علیه السلام کشته، خیلی عجیبه در طول تاریخ، تاریخ انسانیت فاجعه‌ای که در کربلا اتفاق افتاده برای بهترین بنده و حبیب خدا و فرزند در حبیب خدا اتفاق افتاده، در این حال عذاب عمومی نفرستاده خدا حتی بعد از قضیه کربلا. این ماره برکت پیغمبر و بعد این آیه است و ما کانال را لیوزده هم بنده فیدیم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که پیغمبر اکرم برای اهل زمین تا مادامی که هست امانه، امان نامه هست. خب حالا به وقتشی که من یک یا دو تا روایت رو بخونم. این کتاب شریف بهار جلد 27 که کتاب امامتشه به اصطلاح یکی از قسمت‌های کتاب امامته، در صفحه 308 یه چند تا روایت داره، یه بابی داره کلن در صفحه 308 بابو انهم امان لأهل الارض من العذاب. در این باب احادیث وارد شده که می‌فرماید که ائمه امان هستند برای اهل زمین از عذاب. اولا آیه رو مرحوم مجلسی این آیه رو نقل می‌کنه، بعد در تفسیرش می‌گوید که فی الآیت دلالت علی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که در آیه دلالت است برای اینکه پیغمبر امان برای اهل زمین بود. لذا مرحوم مجلسی سعی کرده که ابتدا روایاتی را نقل کنه از طریق رباط اهل تصنن و اهل تشیع که این روایات از خود پیغمبر باشه، نه که این آیه گفت که پیغمبر امان است برای اهل زمین. مجلسی دقت کرده که روایاتی رو نقل کنه اول که از پیغمبر است. لذا در اولین روایتش که از کتاب شریف تفسیر قمی است از پیغمبر نقل کنند که قال رسول الله جعل الله النجوم امانا لأهل السماء، برای آسمانیان ستارگان امان. ستارگان امان هستند برای اهل آسمان از نظر فیزیکی به هیئت شما میفهمیم. اونی که از نظر فیزیکی به هیئت علمیت ما میفهمیم وابستگی سیستم مجموعه کهکشان ها و منظومه هاست به هم، که اینها با قوه دو تا قوه و دو تا نیروی جاذبه و گریزه از مرکز که دارن هر کدوم در جای خودشون ثابت هستن، به طوری که اگر اینها از جاهای خودشون یه مقدار تغییر بدن نظام آسمان ها به هم می‌خوره. این از نظر فیزیکی به هیئت که شما این حرفا رو بیشتر از ما دست باش کسی برن هستیم. لذا پیغمبر اکرم می‌فرماد که جعل الله نجوم امانا لأهل السماء، خداوند آسمان را، نجوم را و ستارگان را امنیت و امان برای آسمان ها قرار داد. حالا سوال از شما، امان بودن ستارگان برای اهل آسمان ها، آیا این امان امان تکوینی است یا تشریعی است؟
تشریعی
معنیش اینه که پلیس سر کوچه وایسته، سر خیابون وایسته، چراغ هم قرمزه، منتها چون وضع ترافیک یه جوریه که درامیکه به این دریا میگه فعلا شما باید رد بشید، این امان تشریعیه. یعنی چراغ قرمزه ولی میگه که چون قرمزش کم رنگی بیشن رد بشین، یا چون ترافیک درامی کنید و شما بیاد بور کنید، این امان تشریعی است.
اما امان تکوینی چیه؟ امان تکوینی که خیابون بازه، وقتی خیابون بازه امنیت تکوینی است، خب آدم میره راه میره. پیغمبر میفرماد که خداوند نجوم را امان قرار داده برای اهل آسمان ها، امان تکوینی، برای اینکه از نظر هستی و از نظر سیستم وجود ستارگان طور است که به همدیگه بستگی دارن، پس ستارگان باعث بقای اهل آسمان است. و جعل اهل بیتی امانا لأهل الارض، اهل بیت مرا امان برای اهل زمین قرار داده. امان تکوینی یا تشریعی؟ تکوینی یعنی تا اهل بیت من در روی زمین هستند خداوند اونا رو عذاب نمی کنه، همونطوری که تا من هستم عذاب نمی کنه. لذا خداوند در آیه دیگر به خاطر اینکه پیغمبر در یه شهریست و اون شهر امنیت داره و اون کشور امنیت داره و اون زمین امنیت داره، خیلی عظمت قائل، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، حالا که تو این شهر هستی، این شهر خیلی جانش عزیزه، به جون این شهر ما قسم نمیخورم، یعنی خیلی مهمه این شهر، لا اقسم به هذا البلد یعنی به جان این شهر من قسم نمیخورم، چون این شهر خیلی ارزش داره. پس این پیغمبر. بعد روایت دیگری هست که از این روایت را مرحوم مجلسی از عمادی ابن الشیخ نقل کرده است، ابن الشیخ پسر شیخ طوسی، در اینجا می‌فرماید که از کسانی نقل کرده مرحوم فرزند شیخ که اون کسان هم مورد قبول اهل تسنن هستند، هم مورد قبول اسلام، هم مورد قبول اهل تسنن هستند، یعنی از باب مجادله احسن، کیه؟ ابی موسی اشعری به ابن عباس قالو و به اصطلاح دیگران هم هستن، حفص بن ریاض از پدرش از جابر، ابو موسی اشعری به ابن عباس، ابو موسی اشعری به ابن عباس تو سنیان مفصل نقل میکنن، تفسیر ابن عباس دارن. قال رسول الله النجوم امان لأهل السما و اهل بیتی امان لأمتی، فاذا ذهب النجوم ذهب اهل السما، اگر نجوم از بین برن آسمانیان از بین میرن، و اذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل بیتی. و این روایت همینجوری به قیافه های مختلف تکرار شده، اینجا 7-8 تا روایت نقل کرده، 6 تا رو به اصطلاح تیتر زده، ولی 7-8 تا نقل کرده که همه روایات مضمونشون این است که اهل بیت امان برای اهل زمین هستند، یعنی تا در زمین هستند مردم عذاب عمومی نمیشن. همینطوری هم هست، شما میدونید که در ملت های پیش مسخ بوده، کونو قردتن خاسنی، یعنی مهمون بشید در وقتی که رنده شده هستید، خس اخسر رنده شده برو، کونو قردتن خاسنی و کونو حجارتن و حدیدن مما یک برو فی صدور کن، سنگ بشید، آهن بشید، از بس دل شما سنگه. این مسئله در ملت‌های سابق مسخ بوده و یه عده‌ای از امت‌ها در اثر گناه زیاد و استکبار در مقابل پیغمبران مسخ شدن، به صورت حیوانات در اومدن. البته این معناش این نیست که تمام این حیواناتی که هستن اینها مسخ شده های انسان ها هستن، ولی یه عده‌ای مسخ شدن، حتی اقلش اینه که روایات ما این مسئله رو میگه. همین امروز من به مناسبت این مسئله بهار جلد 65 رو نگاه میکردم، یه بابی داره در باب مسخ شده ها، روایت زیاده، البته تحقیق شده نیست، ولی اینجوری هم نیست که هیچ حرفی آدم نداشته باشه در این بارا، اگرچه دنیای فلسفه رسخ و مسخ و فسخ و نسخ را محال میدونه، ولی ما که مجبور نیستیم که از اون تئوری های فلسفه آورده هم تقلید کنیم، که همونطور که خودشون هم دیگر رد می کنن، چه بسا که این نظر هم درست نباشه و ما از روایات برخلاف این داریم. گفتن که اگر روح انسانی در انسان دیگر حرور بکنند می شود نسخ، اگر انسانی روحش در حیوان حرور کنند یا به صورت حیوان در بیاد می شود مسخ، اگر انسانی در گیاه روحش حضور بکند می شود فسخ، اگر انسانی در جماد حضور بکند می شود رسخ.
که مست و نسخ را تناسخ از اصطلاحان تناسخ ارواح البته باطله. این مسئله از نظر اسلامی باطله، چون تناسخ را برای رد معاد گفتن.
کتاب بهار جلد 65 صفحه 225. ناظرین میگه چرا مدرکی میدی و مخصوصا این مطالبی باید مدرک داد، چون خیلی بعید به نظر میرسه. بهار 65 از این صفحه جدید صفحه 225. حدیث دیدم امام باقر علیه السلام نشسته بودن در خانه کبیر، یه دی از اصحاب دورشون نشسته بودن نزدیک هجر اسماعیل. یه مرتبه دیدن که در هجر، توی هجر اسماعیل که بابا قسمت کنه اون قسمت که دیگر داره، یه خوشباقه وزق داره، وزق وزق خوشباقه بالا میپره بالا چیز 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 میکنه. یه مرتبه دیدن که امام باقر علیه السلام جلب توجهشون کرد، فهمیدن که میدونه خوشباقه چی میگه. گفتن نه، همه حیرت زده و به حالت تعجب. فرمودن که این قورباغه یکی از افراد بنی امیه است، خدا مسخش کرده به صورت قورباغه درمونه. البته به صورت عمومی مسخ نمیشه امت اسلام، اما تک ممکنه یه نفر تک مسخ بشه. تو روایت هم اینو داریم انتخاب. این از بنی امیه و دشمنان امیرالمومنین مسخ شده. میدونید چی میگه؟ میگه که من رو شناخت. میگه یا محمد امام باقر بوده، چون میگه یا محمد ابن علی. این منو شناخته، میگه یا محمد ابن علی مواظب باش به عثمان سر نکنی، لعن نکنی، اگر به عثمان سر کنی من هم علی رو سر میکنم. جبالاتش هست. اینا البته خیلی هاش ممکنه ما نفهمیم، اما چیزایی هم نیست که از اصل جهل شده باشه. خدا رحمت کنه بزرگان امام مجلسی، خیلی از روایات اینجوری که بشت اول باشه الان نمیتونه بفهمه، رد نمیکنه، اثبات هم نمیکنه، میگه باشه در موقعش فهمیده میشه. پس مسخ اینجوری نیستش که محال باشه، چون البته یه بحث خیلی تخصصی فلسفی هست که مسخ و نسخ به این دلیل باطله که تبدل جوهری میشه و تبدل جوهری که به معنای انقلاب ماهیت محاله. ولی کی گفته که تبدل جوهری میشه؟ اگر ما معنای روایات رو بدیدیم و معتقد باشیم طبق روایات که اصل همه آفرینش یه ماده و موادیست به نام لؤلؤه خضرا یا به نام الماء ماه بسیط و همه رنگهایی که عالم پیدا کرده از خلا و ملا و جن و ملک و انسان همه اعراض او هستن، هیچ معنی نداره. اینا یه چیزاییست دیگه، حالا بحثای تخصصی داره و به اصطلاح اینا رو باید توی جلسات درسی کوچک کوچک توی درس‌های طلبگی مطرح کرد، به درد سخنرانی اینا نمیخوره. به هر حال میخوام این عرض بکنم، امانند اهل بیت برای اهل زمین معناش اینه که اهل زمین تا مادامی که پیغمبر و ائمه توشون هستن عذاب عمومی نمیشن، مسخ عمومی نمیشن. باب مسخ، مسخ شدن به صورت قورباغه، به صورت سگ، به صورت خود، به صورت میمون، به صورت سن، این حرفا در امت اسلام به صورت گروهی و جمعی نیست. عذاب عمومی، صاعقه عمومی، زلزله عمومی، صاعقه عمومی، عذاب عمومی بیاد یه امت اسلام رو ببره نداره. ممکنه این گوشه زلزله بشه، چند نفر کشته بشن، ممکنه دونه دونه های افراد مسخ بشن که در روایات داره که عبدالملک مروان هم مسخ شد و به صورت قورباغه درآمد. اینم روایت شده در برای، اما به صورت عمومی مسخ نمیشن. چرا؟ به برکت کی؟ به برکت وجود جسمانی امام. دقت کنید اینو، به برکت وجود جسمانی امام از هر زمان. اون به برکت وجود روحانش خیلی از حرایق همه عالم، یه بحث دیگه است، خیلی بحث بالاتره. ولی همین که جسم امام روی زمین باشه امت اسلام دچار عذاب عمومی نمیشن. حتی چه بسا عذاب عمومی به خاطر وجود جسمانی امام زمان، برای چون اینجا داره که امان برای اهل زمین هستن نه امان برای اهل اسلام، اینا خودش نقطه ایست. حتی در زمان ائمه ببن، قوم یهود، قوم نصارا، قوم زرتشت، حتی کمونیستا، حتی ماتریالیستا، حتی بیخودها، حتی کسانی که خدا را قبول ندارن، اینها هم عذاب عمومی به این صورت نمیشن.
به برکت وجود جسمانی امام صادق علیه السلام برگردم. فایده وجودی امام صادق علیه السلام در زمان غیبت که پشت پرده غیبت است برای ما مردم چیست؟ فایده وجودیش اینه که تا امام زمان به وجود جسمانیش در روی زمین وجود داره، مردم زمین عذاب عمومی نمیشن، چون ما امت مرحومه هستیم و پیغمبر ما رحمت تمام نمای خدا، آینه تمام نمای رحمت خدا، و حتی امتهای دیگه هم در زمان وجود امام زمان به وجود جسمانیش در روی زمین عذاب میشن. این فایده تکوینی وجود امام است، ارباب نافدا هست داره مردم، این امان. و این مسئله امان، امنیت و امان بودن در روایات زیادی مطرحه. گاهی این امان را به صورت کشتی مطرح میکنند، مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه من رکبها نجا و من لم یرکبها غرقا. مثلا اهل بیت من مانند سفینه نوح هست که هر کی سوار بشه نجات پیدا میکنه. البته این نجات اخص از این نجات هست که در این روایت برای مطرح شده. پس فایده تکوینی امام زمان اینه که ما را از عذابهای عمومی نگه میداره. کم این یا کافیست؟ این فایده تکوینیست و روی همین نگه داشتن از عذاب میبینیم که در طول تاریخ با این همه مصیبت ها، با این همه مشکلات، با این همه ناراحتی ها که برای همین پیش اومده، جدا خیلی عجیبه. خب قوم گذشته زکریا را، حضرت زکریا را، حضرت یحیی بن زکریا را سر بریدن هست. حضرت نوح 950 سال دعوت کرده حدود 100 تا بشیم. حضرت صالح نمیدونم 700 سال عمر کرده چقدر بشیم آورده. پیغمبر اکرم در طول 23 سال چه نکردن مثال رو همینجور مومنی لازد در عجیبه عجیبه. از همه بیشتر پیغمبر مثال در حبیت سفارش کرد و از همه بیشتر ظلم کرد در طول تاریخ. صحابه نداره اونم از اون بعد اون هم پیغمبر و اونم با تسبیح و ریش اومدن. شما خیال میکنید مثلا اینایی که در کربلا اومدن به جنگ امام حسین علیه السلام، یه مش افراد سیبیل در رفته علوات چاوکشه نمیدونم مال تایخت کجا بودن، تسبیح دستشون بود، اهل نماز شب بودن، قربان الله همه ناسن رسولان رو خوش همه شون امجت الاسلام بودن، همه شون اعتقاد بودن، همه شون امجت الاسلام بودن. یعنی وجهه داشتن. یعنی ماها حالا برام به خیال مون که عمر سعد مثلا که این کارو کرده، عبیدالله که این کار کرده، عبیدالله عمر سعد رو خیال میکنیم که مثلا رئیس سواک اون زمان بوده. نه اینجوری نبوده. خیلی قیافه های موجه، خیلی قیافه های موجه، پیش نماز بودن، برای مردم نماز میکندن، نماز جمعه میکندن، نماز چهارشنبه میکندن، نماز شنبه میکندن، نماز شب میکندن، همه به اصطلاح چیزهای ظاهری رو داشتن و خودشونو به امت به اسلام نسبت میدادن. یعنی این ور در لشکر امام حسین علیه السلام نماز جماعت تشکیل میشد، اون طرف نماز جماعت تشکیل میشد، اونا نماز میخوندن، اونا نماز میخوندن، نمازهای اول وقت میخوندن و نوع اونها هم ریش داشتن، تسبیح داشتن، نمیدونم رخچین داشتن، هر لباسی که موقع بوده. و با اینکه امت اسلام بودن، با اینکه منصوب به اسلام بودن، با اینکه منصوب به پیغمبر بودن، این فجایع مرتکب شدن. در این حال از آن عمومی نیومد. این به برکت این بود که امام سجاد بود. یه نکته ولایتی رو خدمت من عرض بکنم. در مجلس یزید اگر حتما شنیدید توی مراتب و روزه ها و اینها، در مجلس یزید موقعی که یزید دستور داد در عبیدالله اینجوری بود، دستوری رو داد که وقتی که امام سجاد علیه السلام معرفی کردن که حاضر بود و حسین و امام داره مسجد صحبت کردن، گفتن که بله من پسر اون هستم، گفت پدر تو خدا کشت، حضرت فرمود که خدا هم کشت، تو کشتی. استدلال کرد اینها که امام علیه السلام طوری استدلال کرد که حساب مفتدر شدن، دستور داد بکشن. اگر شنیده باشیم در مراتب اینا شروعش معمولا روزه همان تکیه نمی کنن. خب در روزه و تحصیل هم بازه نیست تکیه بشیم. وقتی که دستور داد گفت که این علی ابن حسین رو بکش، حضرت زینب سلام الله علیه به شدت دچار اضطراب شد، به شدت فریاد کشید. برای چی؟ برای اینکه میدونه که با اینکه امام باقر علیه السلام موقع زنده بوده در کربلا امام باقر 5 ساله بودن، در این حال چون زمان امامت امام سجاد علیه السلام هست و باید این دوره بگذره و امام سجاد برای حضرت زینب برادرزاده نیست، امام مختار از طاهره اوست، لذا به شدت مضطرب شد که اگر امام از روی زمین بره نظام زمین به هم میخوره و نظام به هم میخوره. این بود که حضرت زینب خیلی مضطرب شد. و یکی از بزرگترین خدماتی که حضرت زینب سلام الله علیها در طول تاریخ اسارتش و سخنرانیش کرده حفظ امام سجاده، یعنی حفظ مقام شامل امامته و امام زمین اهل زمین و این خیلی مهم، یعنی کاری که حضرت زینب کرده ادل کار امامته، حفظ کرده مقام امام را و شخصیت امام را که امام اهل زمین باشه. فایده امام زمان در هر زمانی این است که برای اهل زمین امامه، لذا خیالمون راحت باشه. سائقه عمومی، عذاب عمومی، مسخ عمومی با این همه شهوترانی که دنیای امروز داره مسخ نشده به صورت خوک در بیاد، در حالتی که در روایات هم داره در روز قیامت کسانی که شهوت پرستن به صورت خوک در بیاد نشده تا به برکت کیه؟ به برکت وجود جسمانی ما مستر نیست. اگر آدم یه خود روی این مبانی دقت بکنه خیلی در تحکیم اعتقادات و توجه به مقام امام مستر اسلام مؤثر، این همه دنیا فسق و فجور میکنه، خیلی بده، خیلی بلاها داره، اما مسخ عمومی، برای عمومی، عذاب عمومی که یه قطر زمین رو فرا بگیری نداشتیم تا حالا و یقین داشته باشید نخواهیم داشت، به دلیل این آیه انتقال. این تأثیری است که امام علیه السلام وجود جسمانیشون داره، یعنی علتش اینه که امام زمان علیه السلام در روی این زمین زندگی میکنه. اینو میدونیم دیگه، ما که مثل شیخ احمد احصایی و شیخیان معتقد هستیم که امام زمان علیه السلام در عالم جاورها و جاورساز و در اقلیم هشتون زندگی میکنه و نیز مانند عرفا و صوفیه معتقد هستیم که امام زمان یک وجود نوعیست. خب عرفا معتقدن که امام زمان امامت یک وجود نوعیست مهدویت. نوعیست یعنی چی؟ یعنی شخص نیست، هر شیخی، هر قطبی، هر مرادی که اینها باش دست بیعت میدن مهدیست و او حادیست و او امامه و او قطبه و او شیخ. ما که اینجور معتقد نیستیم، بنابراین باید از آقومی بیاد و ما معتقد نیستیم که مهدی مرده و روحش اداره میکنه. ما معتقد هستیم حضرت مهدی علیه السلام با دلائل قانع کننده متقن محکم نقلی و جسدی داره و جسمی داره، روی زمین را میره، مثل ما میخورد میاشامد یرانه ولا یعرفونه، او را میبینه و او را نمیشنه و او به روحش که عالم رو نگه داشته اما به جسمش زمین را از عذابهای عمومی نگه داشته و این فایده تکوینی امام هست داره اسلام هست برای اهل زمین فقط، نه برای آسمانیان، نه برای موجودات دیگر، نه برای همه عالم، نه برای ماسب الله و مسابقه دیگر. خلاصه علای زمان در این شب این شد: فایده امام هست بر دو قسمه، فایده تکوینی و تشریعی. فایده تکوینی این است که در این آیه 33 سوره مبارکه انفال مطرح شد که ما امت مقبول هستیم و امام زمان تا جسمشون در روی زمین هست عذاب نمیشن، مسخ نمیشن. داستان مسخ داشت، داستان علمی و بحث تخصصی داشت که خیلی مطرح نگردیم اشاره کردیم. تا امام زمان علیه السلام جسمشون روی زمین هست مردم عذاب عمومی نمیشن، لذاست که در امت مرحومه که امت اسلام است، غیر از این که در میان مردم وجود حجت باید به عنوان یه وجود همیشگی باشه، باید وجود جسمانی هم داشته باشه. لذا روایتی که ساختن نوع مردم که در آخر زمان متولد میشه یا اون گروه هایی که معتقد به امامت و و از فصل محمد بن عربیه هستن که مرده ولی مهدی است که بعدا خواهد آمد، یا کسانی که معتقد هستن که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست و به اصطلاح رحلت کرده بعد زنده خواهد شد یا امام زمان در زمان آینده متولد خواهد شد، همه اینها با این سیستم فکری این آیه منافات دارد و نمی‌سازد. پس او برای اهل زمین امان است، همونطوری که ستارگان برای اهل آسمان ها امان هستند.